بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صفحه 360 سطر پنجم. و هو علی ثلاث درجات. از درجه الاولا رضا العامه و هو رضا بالله ربا بسخت عبادت مادونه و هازا قطب و ره الاسلام و هو یطهر من الشرک الاکبر. بحثمون درباره رضا بود. بعد از اینکه رضا رو توضیح دادیم، حالا میخوام بیان کنیم که رضا سه درجه داره. یکی رضا بالله، یکی رضا عن الله، و یکی هم رضا به رضا الله. که این سه درجه در پی هم قرار گرفتند. ما در ابتدا به درجه اول موفق میشیم. اگر تونستیم این درجه رو به کمال برسونیم، به درجه دوم وارد میشیم و بعدم درجه سوم. رضای بالله یعنی رضایت داشته باشیم به اینکه خداوند رب ما باشد، یعنی او رو به عنوان یک رب پذیرفته باشیم. خدا رو به عنوان خدا بودن همه پذیرفتند، مشرکین هم پذیرفتند، مؤمنین هم پذیرفتند. البته اون منکرین و ملحدین کار نداریم، اونها اصلا خدا رو قبول ندارن، ولی مؤمنین و مشرکین هر دو در این مسئله شریکن که خدا رو به عنوان خدا بودن پذیرفتند. مؤمنین خدا رو علاوه بر این که اله میدونن، ربم میدونن. اما مشرکین خدا رو رب نمیدونن، رب رو یا یه موجود زنده مثل پادشاه یا یه بتی قرار میدن. ربوبیت رو برای خدا قائل نمیشن، در ربوبیت مشرکن، در الهیت مشرک نیستن، در اینکه خداوند خالق جهان مشرک نیستن، در اینکه خداوند اله جهان مشرک نیستن، در اینکه خداوند تدبیر کننده جهان و رب جهان، در این مشرکن. حالا ایشون میفهمد که رضا بالله رب با، یعنی خدا رو به عنوان یک رب پذیرفته باشه، به عنوان اله پذیرفته باشه، به عنوان خالق پذیرفته باشه، کافی نیست، باید به عنوان رب پذیرفته باشه. این چطوری به این درجه میرسه؟ ایشون اولا بیان میکنه که اسلام بر همین رضایت بنا شده. اگر کسی این رضایت نداشته باشه، اصلا وارد اسلام نشده، بلکه مشرک است به شرک اکبر. اگر کسی رضایت بالله داشته باشه، تازه اون مبنای اسلام رو قبول کرده و به عنوان یک مسلمان پذیرفته شده و به عبارتی دیگر از شرک اکبر پاک شده. حالا چگونه انسان میتواند رضایت به خدا پیدا کند به عنوان رب؟ میفهمد به این صورت که عبادت غیر خدا رو رها کنه. همین اندازه که غیر خدا رو عبادت نکرد، این رضایت به الله دارد ربن و از شرک اکبر فارغ شده، مبتلا به شرک اکبر نشده. بعد دیگه حالا این بقیه رو خود شارح توضیح میده و منم از رو میخونم. اما شرک اکبر در مقابل شرک اصغر قرار گرفته. در شرک اکبر شخص فکر میکنه که فعل اداره خلق دست غیره، فعلی که عبارت از اداره خلق دست غیره. در شرک اصغر شخص میدونه اداره جهان دست خداست، افعال ریز و جزئیات رو فعل خودش یا غیر میدونه. مثلا برای خودش فاعلیت قائله، برای دیگران هم فاعلیت قائله، قبول داره که اصل جهان رو خدا داره اداره میکنه، ولی این افعال ریزی که در جهان داره انجام میگیره اونو به خودش یا به غیر نسبت میده. اینم شرک، منتها شرک اصغره. پس شرک اکبر این است که اداره جهان رو به غیر خدا نسبت بده. شرک اصغر اینه که فعلی ریزتر از این رو، یعنی افعالی که از انسانها صادر میشه، اونها رو به غیر خدا نسبت بده. شخصی که قبول کند اداره جهان دست خداست، از شرک اکبر پاک شده. اگر قبول کند که اداره جهان دست خداست، این افعالی هم که از ما و مثل ما داره صادر میشه، این هم فعل خداست، این از نه تنها از شرک اکبر پاک شده، بلکه از شرک اصغر هم پاک شده. این توضیحی است که در ذیل عبارات مصنف شارح آورده. دیگه بقیه عباراتش مثل همون کلام خود مصنفه، با یه توضیح بیشتر احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونم. صفحه 360، صفحه 5. و هو یعنی رضا علی ثلاث درجات. الدرجه الاولى رضا العامه است، رضایی که همه مردم مسلمان این رضایت رو واجدند، رضای عمومی است، اختصاص به افراد خاصی نداره. و هو رضا و بالله ربا، ربا تمیزه. نسبت بین رضا و بالله رو بیان میکنه. انسان راضی باشد به خدا. راضی باشد به چی؟ به رب بودن خدا که داره بیان میکنه این نسبت رو، میشه تمیز. یعنی رضایت داشته باشد به این که خدا رب به او باشد. خب به سخط باش با یه سببی است، متعلق به رضاست. این رضا به چجوری حاصل میشه؟ به سبب سخط عبادت مادون الله رو. اگر غضب داشت و نمیپسندید عبادت غیر خدا را، معلوم میشه واجد این مرتبه از رضا شده. پس هم رضا رو بیان کرد، هم راه تحصیل این رضا رو گفت. حالا میخواد دو تا صفت در مورد این رضایت بیاره. یکی هازا قطب و رحل اسلام، مبنای اسلامه. اگر کسی این رضایت نداشته باشه اصلا مسلمان نیست. اگر این رضایت پیدا کنه تازه وارد اسلام شده. یکم هو یطهر من الشرک الاکبر، یعنی این رضایت انسان را از شرک اکبر پاک میکنه. از کدام شرک اکبر عبارت از این است که فعلی را که عبارت از اداره جهان است به غیر خدا نسبت بدیم، این میشه شرک اکبر. حالا اگر کسی آمد اداره جهان را به خدا واگذار کرد، این از شرک اکبر مطهر میشه. هازا قطب و رحل اسلام. رها سنگ آسیا رو میگن. سنگ آسیا دو تا سنگی، یکی زیره یکی روه. سنگ گرد خیلی پهنی رو میذارن زیر، یه سنگ دیگه روی این میچرخه. بعد اون سنگ زیری یه شیاری داره، تو اون شیار مثلا گندم میریزن، اون سنگ رویی درست توی این شیار میچرخه. چون سنگ بسیار سنگینیه اون گندم رو له میکنه، آرد درست میشه. حالا یا چیزایی دیگه، اون میگن سنگ رویین آسیا، این میگن سنگ زیرین آسیا. بعد وسط سنگ زیرین یه فلز قائمی قرار داره که صاف ایستاده. این سنگ رویی دور این فلز قائم میچرخه. سنگ زیری ثابته، اون فلزم که ایستاده به صورت عمود اونم ثابته. این سنگ رویی داره میچرخه، زیرش اون سنگ زیریست، دور تا دور اون فلز داره میچرخه. اون فلز بهش میگن قطب. قطب اون آهنه مستقیمیست که وصل است به سنگ زیرین آسیا و سنگ روی دورش میچرخه، اونو میگن قطب. حالا ایشون میگه هازا قطب و رحل اسلام، سنگ روین اسلام اگر بخواد به چرخه دور این آهن میچرخه. اینو باید انسان ثابت نگه داره تا آسیا به چرخه، یعنی اسلام تحقق پیدا کنه. این اگر خراب باشه سنگ نمیتونه به چرخه، سنگ میفته در حین چرخش. و هو یطهر من الشرک الاکبر، هو یعنی این رضایت که رضای بالله ربا هست، این انسان را از شرک اکبر پاک میکنه. ای و هو، هو یعنی رضای درجه اول. ان لا یرضا، شخص انسان راضی نشود الا به ربوبیت الله تعالی. دوباره عبارت رو با بله عبارت دیگه میاره با بیان دیگه که مطلب روشن‌تر بشه. ولا یتخذ ربن سوا، ربی غیر از خدا اتخاذ نکنه و مدبری برای عالم غیر از خدا قائل نباشه. البته ما میبینیم فلاسفه مدبراتی برای عالم قائلند. خود خدا هم در قرآن به مدبرات اشاره میکنه. اینا منافات نداره با رضای بالله ربا، چون انسان این چنین معتقده که خداوند مدبراتی رو گذاشته که به اذن او تدبیر کنند. در واقع خود خدا مدبره، اینها واسطن در تدبیر، اینا مباشر تدبیرن، به اذن الله تدبیر میکنن، خود خدا گذاشته تشون. مثلا یکی از تدبیرات جهان پیدایش شب و روزه. خب این پیدایش شب و روز مباشرش خورشیده. حالا به کار نداشته باشیم به ملکی که مدبر خورشیده، خود خورشید الان داره روز درست میکنه، شب درست میکنه. ولی در این حال کسی معتقد باشه که خورشید است که شب و روز رو میسازه، این مشرک نیست، چون معتقد خدا به دستوری که داده خورشید داره به دستور عمل میکنه و شب و روز رو میسازه. حالا خدا به اون عقول دستور میده، عقول به نفس فلکی دستور میده، نفس فلکی به جرم فلک دستور میده. این همه سلسله مراتبی است که باید طی بشه. ولی چون تمام تدبیر از جانب خدا شروع میشه، شخص اگر این وسائط رو هم قائل بشه مشرک نیست. لا یتخذ ربن سوا، غیر از خدا ربی قائل نیست، مدبری قائل نیست، یعنی غیری قائل نیست. و الا اونی که مأمور خدا باشه، چون کارش کار خدا به حساب میاد، دیگه اینو غیر حساب نمی کنی، کارو دست غیر نمی سپره که خدا رو ندیده بگیره غیر و فاعل حساب کنه. این غلطه. و الا اگر غیر رو بیاره ولی غیر نبینه، مأمور خدا ببینه، کارگزار اله ببینه، اشکالی نداره. تدبیر در واقع دست خداست. ولا یرضا الا به عبادت الله، رضایت نمیدهد جز به این. و یس خط و عبادت مادون خدا رو، اینا رو ترجمه لازم نداریم. و هازا یعنی کلمه هازا که در عبارت مصنف آمده، گفته هازا قطب و رحل اسلام. این کلمه هازا اشاره است به قول مصنف که گفت الرضا بالله ربا. هازا یعنی این رضایت به ربوبیت خدا قطب و رحل اسلام. این که قطب رحل اسلامه یعنی چی؟ و کونه قطب رحل اسلام مضمون و مفاد قول خود مسلمین است که میگوین رزینا بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیم و رسولا. حالا دیگه بقیه شوشون نیبرده. این عبارتی که ما تاکید شده بعد از نمازا بخونیم، بعد از هر نمازی بخونیم، که این قسمت اولش رو ایشون آورده که رزینا بالله ربا، این همون مطلبی است که مصنف در هازا قطب و رحل اسلام بهش اشاره کرده. چون وقتی ما میگیم رزینا بالله ربا، بعدم میگیم و بالاسلام دینا، الان داریم عقیدمون رو که به وسیله اون عقیده مسلمان میشویم ابراز میکنیم. در وقت ابراز این عقیده اول میگیم رضینا بالله ربا، بعدم میگیم و بالاسلام دینا، و بعدم بقیه رو ارکان اسلام رو میشموریم. پس این رضایت به الله ربا میشه قطب، که اسلام دور این میچرخه و این اساس و مبنای اسلامه. یعنی ان مدار اسلام علیه، یعنی بر این رضایت، مثل مدار سنگ روی این آسیا دور قطبه، که اسلام دور این رضایت میچرخد همونطور که سنگ آسیا دور قطب میچرخد. اگر این رضایت نباشد، سنگ آسیای اسلام چرخش ندارد، یا که به چرخه زمین میفته نمیتونه ادامه پیدا کنه. و شرک الاکبر که میگیم شخصی که دارای رضایت عام است از این شرک مبرا میشه و مطهر میشه، شرک اکبر عبادت مخلوق لمخلوق هست. کرشدم مخلوقی رو عبادت میکند، یا به تعبیر دیگه مخلوقی رو رب قرار میده. حالا اون مخلوق میخواد مخلوق حی باشه، مثل پادشاه ها که رب قرارش میدادن، مثل فرعون و نمرود و اینها، یا اون مخلوق مخلوقی غیر حی باشه مثل بت، که همشون مخلوقن، میامدن این مخلوقا رو عبادت میکردن، این میشده شرک اکبر. اینا رو رب میدونستن، این میشده شرک اکبر. حالا اگه کسی این عبادت اینا رو کنار بذاره، از شرک اکبر متحر شده. اما شرک اصغر این است که شخص اثبات کند فعلی از افعال رو، چه فعل خودش چه فعل نظیر خودش رو، اثبات کند لغیر الله تعالی، که فکر کند خودش داره کار میکنه یا دیگران دارن کار میکنن، کار رو نسبت به خدا نده. اینم میشه شرک، منتها شرک اصغر. این تموم شد. ولا شک ان هازر رضا، هازر رضا یعنی این رضایی که در درجه اوله که گفتیم ازش تعبیر میکنیم به رضا بالله ربا، این انسان را متحر میکند از قسم اول که شرک اکبره، نه از قسم دوم که شرک اصغره. این رضایت دوم، رضایت در درجه اولا، کاری به شرک اصغر نداره، انسان را از شرک اکبر پاک میکنه. ولا شک ان هذا رضا، یعنی این رضایی که مصنف داره توضیحش میده که رضای عام است و اولین درجه از رضایته، این یطهر و انسان را از قسم اول که شرک اکبره، نه از قسم دوم که شرک اصغره. خب از کجا بفهمیم که به این رضایت درجه اولا وارد شدیم؟ ممکنه ادعا کنیم که ما خداوند را عبادت میکنیم و ادعا کنیم که به رب بودن خدا رضایت داریم، ولی چگونه این ادعا رو یقین کنیم و ببینیم یه ادعای ثابتیه، ادعای تخیلی نیست بلکه ادعای واقعیه؟ از کجا بفهمیم؟ میفهمم سه تا علامت داره این رضا تصحیح میشه با این سه علامت. این سه علامت اگه در خودت دیدی، بدان که واقعا درجه اول رضا رو واجد شدی. اگر در خودت ندیدی، بدون که داری ادعا میکنی، واقعا درجه رو واجد نیستی. اون سه تا علامت چیه؟ علامت اول اینه که خدا پیش تو محبوب ترین باشه. خب این خیلی سخته. اگر در جایی یه هوسی به ما رو آورد، اگر خدا محبوب تر از این هوس بود، ما هوس رو ترک میکنیم، به سمت خدا میریم. ولی غالبا توجه کنید حتی انسان‌های مسلمان سمت هوسشون میرند، و این نشون میده که هوس پیش اونا محبوب تر از خداست. صرف گفتن که کافی نیست بگم من خدا رو دوست دارم، این کافی نیست، باید عملا نشون بدم که خدا رو دوست دارم. در وقتی تعارض واقع میشه بین خدا و بین هوا و هوس خودم، اگر به سمت هوا و هوس رفتم معلوم میشه خدا رو بیشتر دوست ندارم و اون ادعا فقط ادعا بوده، باطل بوده. خب با این بیانی که الان عرض کردیم خیلی ها کافر میشن، شاید بگیم همه، ولی خیلی ها یه خورده دست پایی نمیگیریم، شاید بگیم همه میشن کافر، چون علامت این رضا، رضا یعنی خروج از شرک اکبر، رضا این رضا یعنی اسلام، علامت این اسلام این است که خدا احب الاشیاء باشه پیش ما. این چطور میشه اگر قالب، پس اگه این واقعا این معیار اسلام باشه اکثر ما باید بگیم مسلمون نیستیم، یا شاید هم همه بود. این کلمه تصحیح و توجه کنید، تصحیح و من معیار معنا کردم، تصحیح به معنای معیار نگیریم، یعنی تصحیح میشه تکامل پیدا میکنه، به وسیله این چارتا اسلام تکامل پیدا میکنه، نه اینکه این علامت اسلام است و اگر نبود نیست، و اگر نبود اسلام نیست، تکامل پیدا میکنه. این علامت اول بود. علامت دوم اینه که خدا رو اول الاشیاء به تعظیم ببینیم. یعنی چی؟ که انسان خودش رو موظفه به تعظیم میبینه؟ وقتی یه بزرگی پیشش حاضر بشه. اگر کوچکی پیشش حاضر شد تعظیم نمی کنه. اگه بزرگی بود ولی پیشش حاضر نشد، تو اتاق دیگه بود، بازم تعظیم نمی کنه. پس اون چه که آدم رو به تعظیم وادار می کنه دو چیزه که باید با هم توأم باشن، یکی بزرگ بودن اون کسی که می خوام برش تعظیم کنیم، یکی حضورش. اگر بزرگ نباشد تعظیم نمی کنیم ولی حاضرم بشه، اگر بزرگ باشد ولی حاضر نباشه جای دیگه باشه بازم تعظیم نمی کنیم. حتما باید هم بزرگ باشه هم حاضر باشه تا تعظیم کنیم. خداوند بزرگ بودنش حرف نداره، هممون معتقدیم به اینکه بزرگه، واقعا هم معتقدیم، نه اینکه حالا ادعا کنیم، ولی مهم حضورشه. اگر کسی خدا رو حاضر ببینه قهران تعظیم میکنه. بیشتر ماها که در مقابل خدا تعظیم نداریم غافلیم از حضور خدا، نمیگیم خدا رو حاضر نمیبینیم، مدعی هستیم خدا حاضره ولی غافلیم. اگر خدا رو بدون غفلت حاضر ببینیم قهران تعظیم میکنیم. لذا شارح میگه که اگر خدا، اگر معیار دوم اینه که خدا رو اولا به تعظیم ببینیم به خاطر اینکه حضورشو یافته باشیم. اگر حضور خدا رو بیابیم قهرن تعظیمش میکنیم. بعد معیار سوم اینه که خدا رو حق الاشیاء به طاعه ببینیم. یعنی اگر در یه جا به ما دستوری داده شد که این دستور خلاف دستور اسلام بود، اطاعت نکنیم، خدا رو اولا به اطاعت ببینیم. با این سه تا عامل این رضای درجه اولا تصحیح میشه. تصحیح میشه یعنی لطیف میشه، به کمال میرسه، یه خورده از اون کف میاد بالا، یعنی کف اسلام دیگه نیست، یه خود بالاتره. حالا درسته به سقف اسلام نمیرسیم ولی بالاخره از کف اسلام بالاتر میم اگر این ستا معیار رو رعایت کنیم. و هوه یصحح به ثلاث شرایط. هوه یعنی این رضای در درجه اولا با سه شرط تصحیح میشه و تکمیل میشه. اول ان یکون الله احب الاشیاء للعبد، محبوب ترین باشد. دوم ان یکون الله اول الاشیاء به تعظیم، یعنی ما او رو لایق ترین ببینیم، کسی رو به تعظیم اولای از او حساب نکنیم. سوم احق الاشیاء، احق الاشیاء به تا، یعنی ان یکون الله احق الاشیاء به تا، سزاوارتر مستحقتر مستحقترین اشیاء به طاعت خدا رو ببینیم که دیگه اطاعت نکنیم از هیچ موجودی. اگر در مقابل خدا باشد، شارع میگه شرط اول یصحح ایمان رو، این انسان با آمدن این شرط اول مؤمن میشه که خدا رو دوست داشته باشید. شاهدش هم خود آیه است که فرمود الذین آمنوا اشد حبن، یعنی برای مؤمنین این شرط آورد که اشد حبن باشند. پس معلوم میشه حب به خدا ایمان میآورد و هرچی این حب بیشتر باشه ایمان کاملتر میشه. اگر خدا پیش عبد احب الاشیا باشه، ایمان این چنین عبدی کامل شده. شرط اول تصحیح میکند ایمان را، من قولهی یعنی گرفته شده این شرط، این شرط که شرط ایمان است گرفته شده از قول خداوند که فرموده والذین آمنوا اشد حبا لله، که ایمان را با شدت حب لله همراه کرده. و ثانی یعنی اون عامل سوم، عامل دوم، یصحح مقام الاحسان، مقام احسان رو تصحیح میکنه، یعنی انسان رو به مقام احسان میرسونه. مقام احسان همونطور که در پاورقی اشاره شده این است که انسان کأنه خدا رو میبینه و فکر میکنه اگر هم من نبینم اون داره منو میبینه. شارح از این عبارتی که در تفسیر احسان آمده استفاده میکنه که انسان خدا رو حاضر میبینه، میگه من خدا رو میبینم، اگر من خدا رو نبینم اون داره منو میبینه. این در وقت حضور داره اتفاق میفته. اگر خداوند پیش من حاضر باشه یا من پیش خدا حاضر باشم، او مرا میبیند یا من او رو میبینم، و اگرم من او رو نبینم اون لااقل داره منو میبینه. پس این دیدن در جای اتفاق میفته که حضور باشد. حالا اگر کسی به مقام احسان رسید خدا رو حاضر میبینه، وقتی خدا رو حاضر دید تعظیم میکنه. پس کسی که اول الاشیاء به تعظیم پیشش خدا هستند، او به مقام احسان رسیده، یعنی خدا رو حاضر دیده و همیشه سعی میکنه که خدا رو تعظیم کنه نه دیگری رو. و ثانی یصحح مقام احسان رو، یعنی مقام حضور خداوند رو، مقام این که من خدا رو میبینم به خاطر این که حاضر است، یا اگر هم من غافلم اون داره منو میبینه. این مقامش میگن مقام احسان که همون مقام حضوره. شارح میگه که چرا شخصی که خداوند پیش او اولا اشراب تعظیم هست به مقام احسان رسیده، لأن من یراها حاضرن عظمه اشد تعظیمن، کسی که خدا رو حاضر ببینه به خاطر عظمت بی‌نهایت خدا خدا رو تعظیم میکند به بالاترین تعظیم. یعنی چون عظمت خدا بالاترینه، تعظیمی هم که این داره بالاترین تعظیمه. و یراه اولا به تعظیم من کل شئن، خدا رو میبیند که اولا به تعظیم است من کل شئن. و ثالث یعنی معیار سوم اگر حاصل باشد، این مقام اسلام رو تصحیح میکنه. چون اسلام به معنی تسلیم شدنه، به معنی اطاعت کردنه. حالا این شخص هم خدا رو احق الاشیاء به طاعت میبینه، یعنی در مقابل خدا بیش از دیگران تسلیم میشه، پس به مقام اسلام نائل شده، نه اینکه فقط مسلمان است، به مقام اسلام رسیده و اسلام برای او یه مقامی شده، یه منزلی شده. و ثالث یصحح مقام اسلام رو، زیرا مسلم اطاعت نمی کند احدی را مانند اطاعت کردنش لله تعالی. خب پس اگر خدا رو اول الاشیاء به تعظیم میبینه، معلوم میشه که هیچ موجودی را به مثل خداوند اطاعت نمیکنه. در چنین حالتی به مقام اسلام رسیده و اسلام یا مسلم بودن براش شده یه مقام، شده یک صفت راسخ. میبینید تعبیری که من داشتم این بود که تسلیم میکند اسلام را. بعد از این من از این تعبیر برگشته گفتم تسلیم میکنه ایمان را، اون اولیش تسلیم میکنه احسان را، این دومی تسلیم میکنه مقام اسلام را، نه فقط اسلام را، این سومی. یعنی دیگه تسلیم رو به خود اسلام نسبت نداده. تسلیم در اون بخش اول به ایمان، به بخش در بخش دوم به مقام احسان، در بخش سوم به مقام اسلام نسبت دادیم. یعنی اون حرف دومی هم که زدم درست بود، حرف اولم با توجه به اسلام درست بود. یعنی اسلام رو تسلیم میکنه، نه یعنی تازه اسلام رو به وجود میاره. اینا یه خود بالاتر از تازه اسلامه. تازه مسلمان ممکنه این مقدار کار نداشته باشه، کار شخصی که تو اسلام یه خورده پیش رفته قوی تر از اون تازه مسلمان است. احتمالا، نه احتمالا بلکه یقینا ایشون به بالاتر از اون کف اسلام داره اشاره میکنه. بله اسلام، ایشون میگه اسلام به صورت مقام در میاد که خود میره بالاتر، از کردم از کف میاد بالاتر. خب اما این درجه اولا بود. درجه ثانیه رو هم باشه، درجه ثانیه هم که رضای عن الله بذاریم برای جلسه بعدی. شد